بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول شهریور سال 1400. امیدوارم که حالتون خوب باشه. پنجمین جلسه از جلسات خانش و شرح فی مافی رو به حول و قوه خداوند شروع میکنیم. من واقعا خیلی متاسف شدم از درگذشت عالم فاضل و فرهیخته استاد محمد رضا حکیمی. ایشون توانمندترین دانشمند در حوزه دین بودند که هم به صورت علمی و هم به صورت عقلانی و شاید به صورت وحیانی میتونستند ادراک و دریافتشون رو به جهان عرضه کنن که متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم. البته من حسرت امروزم بیشتر برای خودمه. ایشون در مدت 86 سال زندگیشون بسیار تونستن از این فرصتی که خداوند بهشون داده بهره ببرن، تونستن به مراتب بالای علم و دانش، انسانیت، اخلاق دست پیدا کنن، ولی دور از جون شما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. واقعا برخی گویا عمر بابرکت تری از ما دارن. بعضی وقتا فکر میکنم شاید 24 ساعت اونا مثلا 48 ساعته که میتونن هم به خودسازی بپردازن، هم به علم آموختن و آموزش و پرورش خودشون، هم به تعالی روحشون و هم علم و دانششون رو به صورت مکتوب در قالب کتاب‌های بسیار بسیار ارزنده به ما ارائه بدن. واقعا من همیشه یکی از دغدغه‌های ذهنیم تو سال‌های اخیری بوده که اینا، این بزرگواران چجوری زمانشون رو تنظیم می‌کنن که میتونن به همه این امور برسن. امیدوارم خدا توفیق بده. واقعا بعضی وقتا نمیدونم، علاوه بر همتی که آدم خودش باید داشته باشه، به نظرم میاد که این توفیقات هم مهمه، که باید یه دستی دست آدم رو بگیره گویا. به هر حال امیدوارم که همراهشون باشه مثل همیشه رحمت و فیض خداوند. یک موضوعی هست که به نظرم میاد باید قبل از شروع کلاس فی مافی خدمتتون عرض کنم، یعنی جلسه‌ای که امروز داریم. مطلبی که امروز به نظرم میاد خیلی خیلی مهمه و باید بهش پرداخته بشه، این مطلبه که برای درک و خواندن آثار مولوی چند تا نکته رو باید بدونیم. اگر من و شما قائل به این نکاتی که امروز عرض می کنم نباشیم، نمی تونیم بهره چندانی از مولوی ببریم. یکی از اساسی ترین و اصولی ترین اعتقادات مولوی که باعث میشه بتونیم درک درستی از مثنوی و دیگر آثار مولوی، کتاب فی مافی و غزلیات داشته باشیم، یک، باید قائل باشیم که به این که ما خالقی داریم. ما که عرض میکنم منظورم ما به عنوان انسان، بقیه موجودات هستی و جهانی که توش زندگی میکنیم. اگر به هر دلیلی اعتقاد ندارید که این جهان رو یک فردی خلق کرده، وقتی میگم فرد نمیخوام شأن خداوند رو پایین بیارم. من باب این که برای من و شما آشنا باشه به عنوان انسان میگم. اگر قائل به این نیستید که جهان خالقی داره، در نتیجه نمیتونید زیاد بهره ببرید از آثار مولوی. دوم اینکه بعد از این جهان جهان دیگری وجود دارد. از اصولی ترین اندیشه های مولوی بعد از اعتقاد به خالق، اعتقاد به اینه که ما پس از مرگ به جهان دیگه منتقل میشیم و اونجا زندگی خودمون رو ادامه میدیم. این اندیشه هم به صورت کلیدی از ارکان اندیشه های مولویه. بقیه هم خواهم گفت. خب پس تا الان چی شد؟ یک، ما و تمام جهانی که داریم ببینیم خالقی داره. دوم، جهان پس از مرگ وجود داره. سومین اندیشه‌ای که به نظر میرسه اگر قبول نداشته باشید، به هر دلیلی شما امکان داره هر کدوم از این اندیشه ها رو نپذیرید، احساس کنید مرگ پایان هستیه، احساس کنید دنیا با یه بیگ بنگ به وجود اومده، اصلا خالقی نداره، سومین اندیشه اینه که خالق جهان و ما بسیار توانمندتر از مخلوقاتش است. خب این بخش رو یکم بیشتر توضیح میدم. همه ما در پس زمینه های ذهنمون، حالا یا به مقدار اندک یا به مقدار بسیار، نمیتونیم قبول کنیم که جهان همینطوری به وجود اومده باشه. احساس میکنیم یکی بوده که تونسته با چنین نظم و ترتیبی و با چنین عظمتی جهان رو بیافرینه. ولی در این مورد سوم خب یه مقدار به شک میافتیم. اگر خداوند خالقه، اگر خداوند از تمام آنچه که آفریده توانمندتره، بس چطور الان خیلی از آدم ها کارایی میکنن که خدا دوست نداره انجام بدن؟ مثلا چه میدونم، شاید خداوند مقدر کرده من با فلان بیماری بمیرم، ولی یه دکتری میاد یه دارویی، یه عمل جراحی، یه کاری میکنه تا من زنده میمونم. خدا تعیین کرده بود من بمیرم، ولی من زنده موندم با یه دست توانمند، یه دکتری یا یه دارویی. یا همین الان انسان داره خیلی کارهایی میکنه که گویا توانمندیش از خدا بیشتره. یه مقدار ما به این مسئله سوم شک کردیم. بعد در ادامه این مسئله سوم، مسئله جبر و اختیار به وجود میاد. بسیاری میشینن و صحبت میکنن در مورد اینکه خداوند درسته که قدرتمندتره، ولی به انسان اختیار داده. قرنها، هزاران، بلکه میلیونها صفحه کتاب در مورد جبر و اختیار نوشته شده. یکی دیگه از موضوعاتی که برای خواندن آثار مولوی من و شما باید داشته باشیم اینه که انسان درسته که به اجبار به این دنیا آمده و به اجبار روزی از این دنیا میره، ولی در فاصله دو اجبار اندکی اختیار داره. در برخی امور اختیار به انسان داده شده. پس مسئله چهارمی که باید بهش آگاه باشیم، مسئله جبر و اختیار و میزان جبر و اختیار از طرف خداوند به انسان داده شده. و پنجمی که شاید مهمترین اینها باشه اینه که انسان فقط جسم نیست. انسان یک جسمی داره که من و شما میبینیم با یه ابعاد و شکل و اندازه خاصی، و چیزی جدا از جسم، حالا بذاریم روح، بذاریم جان، بذاریم درون، بذاریم باطن، چیزی غیر از جسم هم در انسان وجود داره. اگر به هر دلیلی این 5 تا رکن اصلی دیدگاه مولوی رو نپذیرید، به هر دلیلی، امکان بهره‌وری از آثار مولوی براتون کم میشه. یک، جهان خالق داره. 2، بعد از مرگ جهان دیگری وجود داره. 3، خالق از مخلوقاتش قدرتمندتره. 4، مسئله جبر و اختیار. و 5، فقط انسان جسم نیست. با این آگاهی و با این طرز تفکر مولوی باید مولوی رو بخونید. برخی دوستان میان سوال میپرسن چرا مثلا تمام آثار مولوی، اشعار مولوی رو ما هی نسبت میدیم به قرآن و نمیدونم به آیات و احادیث. یکی از دلایلش اینه که خود مولوی گفته. مولوی در مقدمه مثنوی گفته هازا اصولن اصولن اصول دین. یعنی این کتابی که من دارم به شما میدم اصول دین نیست، اصول 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 دینه. ببینید 3 بار برای تأکید میگه. خود مولوی میگه این تأویل قرآنه. آیا شما در قرآن انسان رو فقط جسم دیدید؟ آیا برداشت شما از قرآن این بوده که قرآن انسان رو فقط یک جسم خاکی متصور شده؟ آیا جهانی پس از مرگ در قرآن ترسیم شده یا نشده؟ آیا ما خالقی داریم در قرآن؟ خالق آیا قدرتمنده؟ ما نمیتونیم مثنوی رو، فی مافی رو، حتی غزلیات رو بخونیم بدون در نظر گرفتن این ارکان. بگیم من به خدا اعتقاد ندارم ولی مولوی رو دوست دارم. خوبه که شما به خدا اعتقاد نداری، خوبه که مثنوی رو دوست داری، ولی واقعیتش اینه که خود مولانا در بارها به صورت پنهان و آشکار اصول خودش رو اصول قرآن معرفی کرده. حالا بگذریم از این که متاسفانه، واقعا متاسفانه، زمانه طوری شده که مردم دینگریزن، قرآن زدن، مردم طوری باهاشون متاسفانه رفتار شده، بزرگان دین، عالمان دین، سردمداران حکومتی و سیاسی طوری برخورد کردن که افراد تا اسم دین و قرآن و امام میاد میگن اه 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 خاموش کن بزن یه شبکه دیگه. این تقصیر دین نیست، تقصیر مولوی نیست، تقصیر مثنوی نیست، تقصیر فی مافی نیست. این تقصیر کسانیه که از دین به صورت ابزار استفاده کردن. ابزار برای چی؟ برای رسیدن انسان به تعالی؟ نه، ابزار برای رسیدن به خواسته های مادی همین دنیاییشون. باعث شده بسیاری از ما تا اسم فرد دیندار میاد بگیم اه 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 این دیگه کیه؟ همین استاد محمد رضا حکیمیه بزرگوار که امروز به رحمت خدا رفتن، دیشب یعنی به رحمت خدا رفتن، نمونه عملی یک انسان دیندار بودن. به گفته برادرزادشون وقتی براشون یه میوهی می آوردیم میگفت همه خوردن، همه اهل خونه خوردن، اگه همه خورده بودن همسایه‌ها خورده بودن به اندکی از میوه قناعت میکرد. حالا شما خودتون این واقعیته، شما خودتون تصمیم میگیرید آیا به این ارکان اعتقاد دارید یا نه. اگر اعتقاد دارید آثار مولوی بهتون میچسبه، حال میکنید باهاش، هضم میکنید، بهره میبرید. ولی اگر به هر کدوم از این ارکان اعتقاد ندارید دچار چالش میشید، ذهنتون مشغول میشه، میگی شاید اصلا بدت بیاد، زده بشی، بگی این اراجیف چیه؟ ما توی سال 2021 اتمو میشکافن ازش انرژی برق و نمیدونم هزار انرژی دیگه ای ایجاد میکنن، من به این فکر کنم که مثلا اونجا میخوان توی حلقم سرب داغ بریزن؟ ولی این واقعیت رو هنوز هم بشر نتونسته حل کنه که من بعد از یه مدتی که در این دنیا زندگی کردم چه اتمو بشکافم چه بشینم قرآن بخونم، عمر من به پایان میرسه و من با مقوله‌ای به نام مرگ مواجه میشم. این چیزیه که هنوز برای بشر ناشناخته است و سوال و مسئله اصلی بشر هم است. حالا با این مقدمات بپردازیم ببینیم امروز مولوی برای ما چی داره. تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید. فرمودن مسیحی نمیتونه از مثنوی استفاده کنه با این توضیحات، چرا؟ اتفاقا اصول و پایه تمام ادیان همین 5 تا نکته ایه که ما گفتیم. برای هر کسی که به این 5 تا نکته اعتقاد داشته باشه یا حتی به 4 تاش یا به 3 تاش مثنوی میتونه مفید باشه. البته یک موضوع دیگه هم هست، این برای کسیه که با طیب خاطر این 5 تا نکته ای که عرض کردم با اطمینان خاطر میره سراغه مثنوی و مطالعه میکنه. ولی فقط مثنوی در مورد این 5 تا صحبت نکرده که، مثنوی بسیار نکات اخلاقی داره، بسیار ارزشمندی انسان رو به عنوان یک انسان در کره زمین شکل داده. یعنی به من و شما و امثال ما گفته که اگر میخوای یک انسان ارزشمند باشی باید چطوری رفتار کنی. یک انسان ارزشمند روی همین کره خاکی، نه قبل از تولد نه بعد از مرگ. این کاربردش برای همه آدم‌هایی که میخوان یک انسان ارزشمند اخلاقی و خوب باشن. این دیگه مسیحی و مسلمان و بودایی و یهودی سراغ نداره. غرضم از این نکات اصلی و ارکانی که گفتم پایه های فکری مولویه. مثلا مثال عرض کنم که روشن بشه، درس امروزمونم هست. از نگاه من و شما چلو کبابه نمیدونم برگ و چنجه و شیشلیک چیز بدیه؟ نه، یه وعده شام و نهاره، میخوریم هیچ اتفاقی هم نمیفته، چه بسا خیلی هم خوب باشه. البته خب من دوست ندارم، ولی حالا کسایی که دوست دارن. ولی از نگاه مولوی این چلو کباب شیشلیک و برگ و چنج و ایکس و ایگرگ باعث میشه که شما حبتون به دنیا، وابستگیتون به دنیایی که قرار 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه ترکش کنید زیاد میشه و این برای شما آفته. به خاطر همین مسئله ریاضت شاید از نظر خیلیا مسئله بی اهمیتی باشه، ولی از نگاه مولوی مسئله ریاضت به معنای ترک مادیات دنیایی از اصولی ترین روش های رسیدن به مقامات بالاه. بیس اولیه است. من و شما این کار رو نمی کنیم. میگیم بالاخره که آدم نمیشه گشنگی بمیره، شام و نهار میخوره. حالا چه میخواستیم؟ نمیدونم استانبولی بخوریم یا شیشلیک؟ ولی از نگاه مولوی استانبولی با شیشلیک فرق داره. البته که از نگاه ما هم فرق داره، ولی ما نمیخوایم به روی خودمون بیاریم، برای اینکه دوست داریم این جذابیت های دنیا برامون حفظ بشه. مثلا شما یک مبلمان 2-3 میلیونی پلاستیکی میتونی بشینی روی یه مبل 150 میلیونیه نمیدونم برند فلان شرکت ایتالیایی هم میتونی بشینی. این با این فرق داره. انسانسازی از نگاه مولوی تو ترک خواهش های نفسه. اینا هیچ ربطی به هیچ دینی نداره. حالا ببینید، به نظرم میاد تا این آدمی میباید که آن ممیز خود را آری از غرضها کند و یاری جوید در دین. دین یارشناسی است. حالا ببین چی میگه مولوی. میگه ممیز. ممیز یعنی وجه تمیز قائل شدن، یعنی تو خوب را از بد تشخیص میدهی. اگر تو خوب را از بد تشخیص میدهی تو انسان ممیزی هستی. شما اگر خوب را از بد تشخیص میدی میگن ممیز. توی احکام دینم شنیدید مثلا میگن پسر تا پایان 15 سال خب تکلیف دینی بهش واجب نیست، ولی از یه سنی به بعد 8-9 سال به بعد ممیز میشه، یعنی خوب و بد رو تشخیص میده. جلوش باید خوب و بد رو رعایت کنی. حالا آیا ممیزی که اینجا مولوی میگه اینه که من تشخیص بدم که مثلا این غذا شوره یا بینمکه، این مبلمان جنسش خوبه یا بده، این پارچه این لباس من نخیه، کتونه یا پلاستیکه؟ هرچند اینا هم جزء قوه تشخیص ماه، براش یه ادراکاتی داریم، یه دریافتهایی داریم، یه عقل و خردی به کار میندازیم، ولی منظور مولانا این نیست. مولانا قدرت تشخیص رو در راه تعالی انسان میدونه. هر چیزی که تو رو تعالی بده و تو تشخیص بدی که اون کار رو باید انجام بدی برای تعالی انسان، اونو باید انجام بدی. نه اینکه من امروز تشخیص دادم مثلا این غذا شوره یا بی‌نمکه، خیلی هنر کردم. یه موضوع دیگه‌ای که تو این متنم میگه که خیلی به نظرم مهمه، میگه دین یارشناسی است. اینو بیارید تو ذهنتون که مولوی چقدر به داشتن مراد، رهبر و راهنما تأکید داره. یه مثالی تو عوام میگن، میگن دست تو، نمیدونم شما شنیدید یا نه، دست تو بده به دست کسی که یه دستش تو دست خداست. این دقیقا معنی همین متن مولویه. میگه شما نباید با هر کسی نشست و برخاست کنید. حالا بخش عظیمی از ادبیات ما در تأثیر همنشینه. همنشین بد بدتر بود از مار بد، یا همنشین خوب سگ اصحاب کف با بدان، نمیدونم با خوبان نشست، پسر نوح با بدان نشست، و هزاران مورد دیگه‌ای که در ادبیات ما ذکر دادن برای این که مثال زدن که بگن که همنشین در تو تأثیر میذاره. حالا مولوی چی میگه؟ میگه دین یعنی چی؟ دین یعنی تو همنشین خوب انتخاب کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر تونستی تشخیص بدی این همنشین تو رو رشد میده یا تو رو میبره به درک اسفل سافلین، نشون میده تو قوه ممیزت قوی شده. آدمی میباید که آن ممیز خود را آری از غرضها کند و یاری جوید در دین. دین یارشناسی است. اما چون عمر را با بی تمیزان گذرانید. مولوی جواب شما رو داد. این که با بی تمیزان نشست و برخاست نکنید. من یه چیزی اضافه کنم، حتی اگه خواهر برادرت بودن. چون تو وقتی با آدم ناآگاه نشست و برخاست میکنی، ناخودآگاه ناآگاهی تو، ناآگاهی اون در تو سرایت میکنه. حالا یه مثال خیلی ساده بزنم. شما میری توی جمعی که عادت دارن همه قهوه بخورن، مثلا روزی دو بار سه بار اونا رو میبینید توی اداره فیلمثال، بعد یه ماه میبینید شما کم کم از چای خوردنتون کم شده، دارید قهوه میخورید. حالا همین مثال رو بگیر برو تا بالا. شما میرید وارد یه جمعی میشید که شبا دیر میخوابن، صبحا دیر بیدار میشن، صبحونه و نهار رو یکی میکنن، رفته رفته رفتارتون مثل اونا میشه. میگه اگر میخوای قوه تمیزت قوی بشه، با بی تمیزان عمرتو نگذرون. کسی که ممیزه او ضعیف شد، نمیتواند آن یار دین را شناختن. وقتی تو با اینجور آدم ها نشست و برخاست کردی، دیگه نمیتونی اگه یه آدمی اهل دین و یار خدا اومد تشخیصش بدی. فکر میکنی اینم مثل بقیه است. تو این وجود را پروریدی. اولش چی گفتم؟ گفتم یکی از اصول مولانا اینه که جسم نیست انسان. فقط جسم نیست. میگه تو این وجود را پروریدی، در او تمیز نیست. میگه تو نمیتونی قوه یه بدنی پرورش دادی که توانایی تشخیص خوب و بد نداره. تمییز آن یک صفت است. نمیبینی دیوانه هم جسم و دست و پا دارد اما تمییز ندارد، مثل دیوونه ها. دورال جون، منظور خب دیگه اونا هم انسانن، ولی قدرت ادراک و تشخیص خوب و بد ندارن. به هر نجاست دست میبرد، میگیرد و میخورد. اگر تمیز در این وجود ظاهری بودی نجاست را نگرفتی. اگر میتونست تشخیص بده هر اشتباهی رو انجام نمیداد. پس دانستیم که تمیز آن معنی لطیف است که در تو است، یعنی قدرت تشخیص در همگان وجود دارد. چرا ما لقمه رو تو دهنمون میذاریم، تو گوشمون نمیذاریم؟ همون دیوانه هم چیزی میخواد بخوره میذاره تو دهنش، نمیکنه تو گوشش، نمیکنه تو چشمش. بس قدرت تشخیص در همگان هست، میزانش فرق داره. ولی من و شما شب و روز میایم قدرت تشخیصمون رو در تشخیص عطر فیک از عطر اصلی میگذرونی، تشخیص برنج هاشمی از برنج تارم، تشخیص نمیدونم شوری و خوشمزگی غذا، جنس کدوم پارچه خوبه و بده. وقتی اونو پرورش میدی دیگه از پرورش الباقی باز میمونیم. باز دوباره این یکی از ارکان نگاه مولویه، نفیه. نفع من یعنی چی؟ آقا میگن خانم شکری به نفع خودش حرف میزنه. یه نفر به من بگه نفع من چیه؟ نفع هر کدوم از شماها چیه؟ منتظرم. در اغلب دیدگاه ها نفع یعنی سهم من از مادیات این دنیا. و سلام، لب کلام رو گفتی آقای علایی. وقتی من میگم مثلا شکری، همش به نفع خودش کار میکنه، یعنی دنبال مادیات دنیا به نفع خودشه. میگیم نمیدونم هر کی میره رئیس جمهور میشه فقط به نفع خودش، هر کی میره رئیس یه اداره میشه به نفع خودش. وقتی ما حرف از نفع میزنیم منظورمون نفع این جهانیه، یعنی همین نفعی که به محض اینکه من نفسم بند بیاد دیگه به کارم نمیاد. اگر من دیگه قلبم ضربان نداشته باشه اون منافع دیگه برای من کاربردی نداره. درسته؟ نفع یعنی. ولی وقتی مولوی میگه نفع یعنی چیزی که تازه بعد از این که تو قلبت از ضربان افتاد به کارت میاد. فرق من و شما با مولوی اینه. فرق من و شما با مولوی اینه که من وقتی میگم به نفعم نیست منظورم نفعی که تا لب گور تموم میشه. وقتی مولوی میگه به نفع یعنی نفعی که تازه از لب گور شروع میشه. این دیدگاه مولویه. این طوری بخونید فی مافی رو. بی تمیز مشغول بوده ای؟ یعنی تمییز برای روحت نه برای جسمت، وگرنه ماها به جسممون خوب میرسیم. ویتامین دی بخور، این فایده رو داره. این جوشان رو بخور، این فایده رو داره. شبا اینو بمال به پوستت، روزا اینو نمیدونم چی کار کن، انقدر ورزش کن، انقدر این کار رو بکن. بهانه میکنی که آن به این قائم است. ببین مولوی بلده ما چرا این کارا رو میکنیم. ماها میگیم خب من اگه جسم سالم نداشته باشم چجوری میتونم در پرورش روحم کوشا باشم؟ بهانه میکنی که آن به این قائم است، یعنی روح به جسم قائم است. آخه این نیز به آن قائم است. آخه این طور هم هست که جسم هم به روح قائمه. آخه این طور هم نیست که فقط روح به جسم وابسته باشه، جسمم به روح وابسته است. چون است که کلی در تیمار داشته اینی و او را به کلی گذاشته ای؟ میگه چطوره که تو همش در حال رسیدگی به جسمتی، روحتو فراموش کردی؟ گذاشتی یه گوشه ای؟ بلکه این به آن قائم است و آن به این قائم نیست؟ یعنی این به این ربط داره، اون به اون ربط نداره؟ اون مهمه، این مهم نیست؟ کدوم مهمه بالاخره؟ جسم مهمه یا روح؟ کدوم بیشتر قائمه به اون یکی؟ استواره، دلیل محکمی استواریه. آن نور از دریچه های چشم و گوش و غیر و زالک برون میزند. اگر این دریچه ها نباشد از دریچه های دیگر سر برزند. همچنان باشد که چراغی آورده ای در پیش آفتاب که آفتاب را با این چراغ میبینم. آشا اگر چراغ نیاوری آفتاب خود بنماید، چه حاجت چراغ است؟ برمیگرده به مثالی که ابن عربی میزنه. بارها اینو گفتم ولی مولوی گفته، یه بار دیگه هم تکرار میکنی. میگه خداوند، اولا یه چیزی در نظر داشته باشید، از نگاه امثال مولانا تمام آنچه غیر خداست از تجلی خداوند به وجود آمده است. یعنی چی؟ یعنی به قول استاد بزرگوار، خدا حفظشون کنه، الهی قمشه‌ای، میگه رفت رو پشت بون قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودشونشون داد. میگه خداوند بر پشت بوم وجود اومد خودشونشون بده، یه تکونی داد به خودش، تمام آنچه غیر خداست به وجود اومد. یعنی من یه قسمتی از خدا هستم، انا الحق، شما خانم اعتصامی هم یه قسمتی از خدا، خانم زاره، خانم یزدی، آقای علایی، خانم بسمل، خانم قنواتیان و غس الهازا، درخت، گل، بیابان، خاک و هر چیز غیر از اون، اینا تجلی خداوندند در آینه هستی. یعنی چی؟ یعنی اینا یکی هستند. یعنی الان من با خانم بسمل یکی هم؟ بله یکی هم. شمر با امام حسین یکی بود؟ علی ابن ابی طالب با معاویه یکی بود؟ بله یکی بود. دروغگو با راستگو یکی بود؟ درستکار با بدکار یکسانه؟ بله یکسانه. همشون از یک منشأ آمده اند، مگر اینکه شما قائل به این باشید که ما دو خدا داریم، یک خدایی که خوبی ها را می آفریند، یک خدایی که بدی ها را می آفریند. آیا شما قائل به این هستید؟ ما آفریننده خیر و شرمون جداه؟ مولوی میگه نه، آفریننده خیر و شر یکسانه، مثل یک نور خورشید که به همه چیز میتابه، ولی به فراخور این که به چی داره میتابه، بازتاب آنچه که ما میبینیم از اون نور متفاوته. اگر نور به یک شیشه قرمز بتابه با اون که به یک شیشه آبی بتابه، ما از نگاه ما بیننده فرق داره، از نگاه خداوند که یکسانه. یک جور دیگه بگم، مثل یه آبی که از یه چشمه سرازیر شده داره میاد بیرون، وارد ظرف‌های مختلف میشه. ظرف وجودی من اندازه یه انگشتونه است، ظرف وجودی مولانا اندازه یه اقیانوسه. این دیگه تقصیر اون آبه نیست که اون ظرفش بزرگتر، آب بیشتری توش جا گرفته. تقصیر منه که ظرف وجودم یه انگشتونه است، دو تا قطره توش میریزن پر میشه، منم منم میکنه، ادعای خدایی میکنه، غرور ورش میداره، حب جا و مقام پیدا میکنه، فکر میکنه بهترین عالمه. میگن شخصی رفت پیش ابوسعید اولخیر، یه دسته جو یا ارزن تو دستش بود، یه مشت، یکی از اون ارزنا رو ور میداره تو این یکی دستش، میگه با ابوسعید ما این یک مشت ارزنیم، تو این یک دانه ای. اون چی کار میکنه؟ اون یه دونه ارزن رو میذاره روی اون یکی که یه مشت ارزن بوده، میگه این یه دونه هم تو، ما هیچ نیستیم. خداوند این هر دو رو یکسان یه نفر آفریده، ولی قالبا فرق داره. مولوی چی میگه؟ آن نور از این دریچه های چشم و گوش و غیر و زالک میزند، اون نوری که به همه تابیده. اگر این دریچه ها نباشد، از دریچه های دیگر سر برزند. اگر این جسم تو مثلا 100 کیلو باشه یا 60 کیلو، اون نور کار خودشو میکنه. های بر خودتو بکش لاغر کن. همچنان باشد که چراغی آورده ای در پیش آفتاب که آفتاب را با این چراغ میبینم. میگه اهمیت دادن به جسم مثل اینکه یه چراغ آوردی میخوای خورشید رو باهاش ببینی. ببین چقدر جسم رو پست و حقیر کرد. برگردید، حالا چند دقیقه پیش در مورد نفعی صحبت کردیم که نفع من و تو یعنی چی. از نگاه مولانا نفع دنیایی مثل اینه که یه چراغ آوردی میخوای باهاش خورشید رو ببینی، اینقدر بی ارزشه. هاشا اگر چراغ نیاری، آفتاب خود را بنماید، چه حاجت چراغ است. امید از حق نباید بریدن، که امید سر راه ایمنی است. حالا با این تفاسیر احتمالاً مولوی متوجه میشه که دوروریاش ناامید شدن از خودشون. ما عمری در پی جسم بودیم، ما عمری داشتیم به این فکر میکردیم که نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم، شب کجا بخوابیم، رخت خوابمون چجوری باشه، رنگ دیوار اتاقمون چجوری باشه، کدوم لباس رو بپوشم، کدوم ماشین رو بخرم. بس ما چجور آدم های بی خود و بی ارزشی هستیم؟ مولوی حتما متوجه میشه که وقتی این حرفا رو میزنه دیگه یه مقدار فرق میکنه دنیا، اطرافیان دیدگاهشون فرق میکنه. اون وقته که میگه امید از حق نباید بریدن، که امید سر راه ایمنیست. اگر میخوای ایمن باشی باید امید داشته باشی. آدم ناامید میره به قهقرایی که دیگه نمیشه نجاتش داد. ولی حتی اگر گناهکارترین و بدترین و بدخلقترین و بدزادترین و پسترین آدمم باشی، اگر امید داشته باشی یه راهی برای رهایی هست. اگر در راه نمی روی، باری سر راه را نگه دار. حالا باشه، تو از این چشمه جوشان معرفت الهی استفاده نمی کنی. حداقل دو تا بیل ور ندار خاک بریز رو چشمه، در چشمه رو ببند. بذار اون بجوشه. شاید یه روزی تشنت شد، خواستی بری یه قلاب آب بخوری. درسته تو نمیخوای به راه حق بری، ولی گوش تو از شنیدن حرف حق محروم نکن. مگو که کجی ها کردم. تو راستی را پیشگیر. میگن آدم بی اشتباه کیه؟ آدمی که هیچ کاری نکرده. وقتی یه کاری میکنی حتما اشتباهاتی توش هست، ولی مهم اینه که هر جا به اشتباهت پی بردی، اون اشتباه رو از همون لحظه اصلاح کنی. آقا من به اشتباهم پی بردم که آقا من آدم بددهنیم. جدیدن که یه مقدار صوتا رو میذارم این ور اون ور، میبینم که موج انتقادات به من وارده. چرا انقدر بددهنی میکنی؟ چرا حرف بد میزنی؟ جدی عرض میکنم، و من تا الان خیلی صوت این ور اون ور نمیدادم از خودم به خاطر همین موضوع، ولی الان باب انتقاد خودم باز کردم که خوبم هست، شاید اصلاح شدم. حالا دارم سعی میکنم حرف بد نزنم. البته سعی میکنم، هیچ قولی نمیدم که موفق بشم، چون ذات بد نیکو نگردد. حالا منم سعی میکنم مثلا حرف بد نیادت دهنم. همین چند روز پیش یکی از بزرگواران صوتو شنیده بود، میگفتش که حیف نیست شما اینطوری، بعد یهو مثلا یه حرفی میزنی پدر سوخته نمیدونم فلان. گفتم خب دیگه، حالا بساط کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. به هر حال میگه تو راستی پیشگیر، هیچ کجی نماند. اگر راه راست را بروی، خب چی میشه؟ ناخودآگاه دیگه تو راه کج نیستی، همچون عصای موساست. تو کجی ها همچون سر، آن کجی ها همچون سر. موسا داستانش چی شد؟ موسا اومد عصا زد، اژدها شد. فرعون همه ساحرا رو جمع کرد از سر تا سر مصر و کشورهای دیگه، گفت بیاید ما مقابله با موسی. اونا عصاهاشون رو انداختن، سحرهاشون رو انجام دادن، موسی هم عصاشو انداخت. موسی رفتارش مثل راستی بود که تمام کجیها رو خورد. اگر بدی کرده ای با خود کرده ای، جفای تو به وی کجا رسد؟ یک دیدگاه بسیار مهمه. در ادبیات عرفانی ما یک موضوع خیلی مهمی وجود داره که ما چه خوب باشیم چه بد، در خداوند اثری نمیذاریم. الان احتمالاً آقای علایی میاد میپرسه که چرا بس میگن مثلا این کارو کنی خدا ناراحت میشه، خدا خشمگین میشه، خدا غضبناک میشه، نمیدونم این کارو میکنی خدا خوشحال میشه. بس اینا چیه؟ آیه قرآنه دیگه. اینا رو که من از خودم در نیاوردم، اینا آیه قرآنه. در عرفان ما خداوند هیچ تأثیری از رفتار بنده نمیگیره. بر دامن کبریاش ننشیند گردی. هر کاری بکنی بکن، برو بر خودت، به خدا کاری صدمه‌ای نمیتونی بزنی. نه ناراحت میشه، نه خوشحال میشه، نه غضبناک میشه، نه خشمگین میشه، نه هیچ چیز. چند بار، البته این رو من در جلسات مثنوی و حافظ به بهانه های مختلف گفتم، قرآن و احکام زاهدانه قرآن برای افرادی اومده که نمیتونن تصور غیر انسانوار از خداوند داشته باشند. برای یک فرد عامی نمیتونی چیزی رو تصویر کنی خارج از تصور و قدرت درکش. مجبوری اون بی‌نهایت عظیم رو کوچیک کنی، بیاری بریزی تو ظرف یک خدای انسانوار متشخص که شخصیت داره، عصبانی میشه، خوشحال میشه، نمیدونم کرسی داره، قلم داره، عرش داره. مجبوری بیاریش بریزیش تو این، ید الله، دست داره، پا داره، چشم داره، بصیر، بینای، شنوای، گوش داره، تا اون آدم عادی اینا رو درک کنه. چرا عرفا میگن خدا ناراحت نمیشه، خوشحال نمیشه، هر غلطی میخوای بکن؟ ای بابا باز بددهنی کردم. هر کاری دلت میخواد بکن برای خدا مهم نیست؟ چون اونا از سطح انسان عادی رد شدن. وقتی از سطح انسان عادی رد میشه دیگه براش مهم نیست که خدا گوش داره یا نداره، پا داره یا نداره، چشم داره یا نداره، میخوابه بیدار میشه. اگر میخوای برای چی از بچگیاتو میگفتن به خدا زیاد فکر نکن خول میشی؟ به ما که میگفتن، نمیدونم به شما میگفتن یا نه، به ما میگفتن. برای اینکه من میام با خودم فکر میکنم مثلا خدا سمیعه، میشنوه، من خودم میرم توی مثلا عروسی، یه عزایی، یه جایی که چهار تا صدا با هم میپیچه، دیگه نمیتونم چیزی رو بشنوم. چطور خدا الان صدای 8 میلیارد رو میشنوه خول نمیشه؟ میشه اصلا خدا صدای 8 میلیارد رو همزمان داره میشنوه؟ این ظرف وجودی من کمه، مجبورن به من اینطوری توضیح بدن. ولی مولوی چی میگه؟ اگر بدی کرده ای با خود کرده ای، جفای تو به وی کجا رسد؟ مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست، بنگر که در آن کوه چه افسود و چه خواست. میگه اینکه شما مرغی نشسته رو درخت، این از قدیم یه مثالی بوده، میگفتن پشه نشسته بوده روی برگ درختی، میخواسته بلند بشه، به درخته میگه خودتو صفر نگه دار، من میخوام بلند شم یه وقت ریشه در نیای، ببین اون پشه رو. درخته میگه والا نشستی، من نفهمیدم که نشستی که حالا میخوای پاشی. اینم همینه، یه مرغی نشست به یه کوه یا بلند شد، به کوه تأثیر میذاره؟ ولی در نهایت چون راست شوی، یعنی راست کردار، راست گفتار، درست رفتار، آن همه نماند امید را زنهار مبر. ناامید نشو، ناامید نباشید. این بخشم بخونیم بعد بریم. با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود، که سریست رفتنی. ببین چه حرفی میزنه، میگه یادتون بیاد که شروعش چجوری بود، که آلمان نباید برن پیش پادشاهان، درسته؟ الان چی میگه؟ میگه فکر نکن که من گفتم با پادشاهان نشست و برخاست نکن، مثلا تو رو میکشن. نه، سریست رفتنی، سر باید بره دیگه بالاخره. چه امروز چه فردا. به قول شاعر یه جون که بیشتر ندارم، اونم میدم مال تو. اما از این رو خطر است که ایشان چون در آیند و نفسهای ایشان قوت گرفته است، اژدها شده، این کس که با ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد، لابد باشد که بر وفق ایشان سخنگوید و رایهای بد ایشان را از روی دل نگه داشتی قبول کند. به خدا مولوی در و گوهر میباره هر وقت حرف میزنه، دهان باز میکنه حرف نمیگه غیر از حق. میگه من گفتم با پادشاه نشست برخاست نکن، نه اینکه حالا اونا قدرتمندن آتش قدرتشون تارم میسوزونه، نه بالا، این جونی که یه دونه جون که بیشتر نداریم، امروز نمیرم فردا میمیرم، 60 سالگی نمیرم 70 سالگی، 70 نه 80 تهشه دیگه. ولی اونا میدونی چی شده؟ نفس در آنها قدرت گرفته، یعنی اینقدر حرف نفسشون رو گوش کردن، هی نفسه مثل همون میگفتن شعله های جهنم، هی میگن سیر نشدیم بازم بده، هی بیشتر هی بیشتر هی بیشتر. اژدها شده، اژدها در اسطوره های ما یک صفت جالبی داره، سیر ناشدنیه. در اسطوره های ما اژدها نشانه سیری ناپذیریه، به خاطر این میگن اژدهای هرس، طمع، آز. اصلا میگن کلمه آز از آجی دهاک هست، یعنی اژدها، به خاطر این سیر نمیشه، اژدها شده است. این کس که با ایشان صحبت کرد یعنی همنشین پادشاهان شد و دعوی دوستی کرد یعنی ادعای دوستی کرد، مال ایشان قبول کرد، لابد باشد که بر وفق ایشان سخنگوید. آره دیگه، یه نفر بیاد به من پول بده، رشوه بده، ویلای لواسون بده، خونه تجریش بده، من چی کار میکنم؟ میگم هرچی شما بگی. نمیگم؟ رایهای بد ایشان را از روی دل نگاه داشتی. چقدر قشنگ این تفسیر، دل نگاه داشتی یعنی میخواد دل اونو نشکنه، قبول میکنه، اگه حرف ناحقم بزنه قبول میکنه، نتواند مخالفان گفتن. از این روی خطر از زیرا دین را زیان دارد. دین چی بود؟ ابتدای این جلسه گفت دین چیه؟ دین یارشناسی است، نگفت؟ میگه اگر با پادشاه بشینی دینت به خطر میفته. یعنی چی؟ یعنی همنشین بد انتخاب کردی، چون طرف ایشان را مأمور داری. مأمور یعنی آباد. میگه میری سمت اون. مهندسی عمران یعنی چی؟ یعنی اونایی که میسازن و آباد میکنن. طرف دیگر که اصل است از تو بیگانه شود. اون کدوم طرفه که از تو بیگانه میشه؟ اون روحه که قرار بود ما تعالیش بدی. چندان که آن سو میروی، این سو که معشوقه از روی از تو میگرداند. میگه هرچی که میری سمت اون پادشاه، اینی که خداست که تو رو دوست داره، که قرار متعالی بشی، که اصلا از سرچشمه اون نور اومدی و قرار به اصل خیش بازگردی، از تو روی میگرداند. چندان که تو با اهل دنیا به صلح در میایی، او از تو خشمگین میشود. اون روح پاک و طاهر و طیب تو از تو ناراحت میشه. من اعان از آل من سلطه او الله علی. میگه هر کس ظلم ظالمی رو قبول کرد یا یاری کرد، مثلا اعانه مثل اعانه است، یا تا ایکیوسان اعانه میگرفت، یعنی هر کس ظلم ظالمی رو در ظلمش یاری کرد، سلط الله علیه، خدا اونو بهش مسلط میکنه. یعنی اگر من در کاری که ببخشید شما در کاری که من ظلمن دارم انجام میدم منو یاری کنید، خدا منو به شما مسلط میکنه که به شما هم ظلم کنه. آن نیز که تو سوی او میروی در حکم این است، چنان سو رفتی عاقبت او را بر تو مسلط کند. او را بر تو مسلط کند منظورش اینه که او به تو هم ظلم می کند. یعنی اینطور نیستش که فقط اون ظلمش بر بقیه باشه، تو داری اونو کمک می کنی، باشه، تو داری اونو کمک می کنی. در همین واقعه عاشورا توجه کنید، عده‌ای اومدن اصحاب یزید رو کمک کردن، آب بر امام حسین بست و امام حسین رو شهید کرد. نهایت چی شد؟ همون یزید به همونا هم خیانت کرد، به همونا هم ظلم کرد، به همون وعده هایی که اونا هم داده بودن انجام نداد، به اونها داده بود. درسته؟ یه چیزی در مورد غیبت یادم میاد همیشه، میگفت هر کس بعد چی بود؟ هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. اگه من اومدم پیش شما گفتم که حسن انقدر بده، پیش حسنم میرم میگم این حسین چرا انقدر بده، نمیگم. این یعنی همین، اگر تو کمک میکنی کسی ظلم میکنه، همینجا تموم نمیشه ها، اون در نهایت میاد و به خود تو هم ظلم میکنه. حیف است به دریا رسیدن و از دریا به آبی یا سبوی قانع شدن. دیگه این مفس چون کلن معنیش فرق میکنه با آنچه که امروز خوندیم، تا سر همین حیف است به آب دریا رسیدن بماند. سوالی هست در خدمتتونم.